السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الله محمد حج الفجر. خیلی خوشحالم از این که برای بار دیگه در جمع دوستان هستم، سروران عزیزم، دوستان تک مزرابی و غیر تک مزرابی. خب حضور در جمع شما شعر دوستان و شاعران برای بنده‌ای که بی‌ادبم خیلی سخت و مشکله، اما جناب آقای دوستعلی لطف دارن، دوست عزیزم، و از باب حسن ظن نشون می‌فرمایند که بنده خدمت برسم. انشالله که ببخشید اگر وقتتون رو می‌گیرم و عرایزم رو انشالله تقدیم می‌کنم. خب در آستانه ایام فاطمیه هستیم. بنده عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول مقام و شخصیت زن در دیدگاه و عرض شود خدمتون که هندسه معرفتی و عرفانی است، و بخش دوم یکی از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمتون عرض خواهم کرد. عرض شود که خب خداوند در قرآن می‌فرماید که واتقوا ربکم الذی جعلکم من نفس واحده و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خداوند می‌فرماید که ما زوجین رو، زن و مرد رو، از یک جنس آفریدیم. یعنی زن و مرد در اصل و حقیقت وجودی خود یک حقیقت دارن، از یک گوهر خلق شدند و در واقع از یک مبدأ قابلی خلق شدند، و امتیاز در بین زن و مرد به حسب تعین و همین جنسیته که زن ممتاز میشه از مرد، اما به حسب حقیقت یک حقیقت دارن. خب عارفان بسیار به این موضوع پرداختن، خصوصا جناب ابن عربی که به عنوان پدر علم عرفان نظری شناخته میشه، در جای جای کتابهاش به این موضوع پرداخته و از مجهول بودن مقام زن خیلی گلایه کرده در قرن ششم و هفتم هجری، و متاسفانه این مجهولیت هنوز هم هست. خب الان جوامع غربی بیشتر به جنبه‌های مادی پرداختن و این فمینیست و اینها رو طرح کردن که قائل به تساوی حقوق زن و مرد از حیث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اما اونها فقط به جنبه‌های مادی پرداختند و از جنبه‌های معنوی زن غافل شدند. خود بنده روی این موضوع تحقیق کردم، کتاب‌های ابن عربی، کتب عرفا رو بررسی کردم، یک مجموعه گردآوری کردم راجع به نظریات اهل عرفان راجع به این موضوع. اما مختصرا خدمتون عرض کنم که جناب ابن عربی در کتاب فصوص الحکم خودش که از کتب معتبر عرفانی است، در فصل 27م، یعنی آخرین فصل یا آخرین فصل که فصل معروفه، فصل یعنی نگین انگشتر، فصل نه فصل، در اونجا ایشون یک روایتی رو از وجود مبارک و نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یک روایتی از ایشون نقل کرده که فرمودن حب به الیه من دنیاکم سلاس، محبوب من قرار داده شد از دنیای شما سه چیز: حب النساء، حب العطر، و جعل قرة عینی فی الصلاة. از دنیای شما سه چیز محبوب من قرار داده شد: اولی حب زن، دوم حب عطر، و سوم حب نماز. ایشون اونجا مفصلا شرح کرده این روایت رو که منظور چیه. اولا خدمتون عرض کنم که ما انسان‌ها چون غرق در منجلاب شهواتی، گوشمون، چشممون، دهانمون از این شهوات پر شده، یعنی نظر می‌خوایم بدیم، حرف می‌خوایم بزنیم، همش شهوانی فکر می‌کنیم. اینو حد داشته باشید. اینجا خب خیلی‌ها چون اینطور فکر می‌کنن این روایت رو هم به گمان خودشون تفسیر و تأویل می‌کنن، اما جناب ابن عربی می‌فرماید این حب الهی است، حب شهوانی نیست. می‌فرماید که حب به زنان میراث نبوی است، میراث رسول گرامی اسلام است. چرا؟ سر این محبوب بودن رو جناب ابن عربی اینطور شرح کرده است که حضرت حق منزه است از اینکه بدون مجلا و مظهر دیده شود. ببخشید من یک مقدار اصطلاحی صحبت میکنم، دیگه مقام رفیعیه. میفرماید که حضرت حق منزه از آن است که بدون مظهر و مجلا رؤیت شود و هر مظهری که نسبت به اسماء و صفات حق جامعیت بیشتری داشته باشه، بیشتر بتونه اسماء و صفات رو جلوه‌گر کنه، او مقامش کامل‌تره. و می‌فرماید که زن از حیث مجلا و مظهر بودن اسماء و صفات الهی نسبت به مرد کامل‌تر است. چرا؟ چون که مرد فقط مظهر انفعال و تأثیر پذیری از حق است، یعنی مخلوق حق است، اما زن علاوه بر این که مظهر انفعال حق است، مظهر فاعلیت حق هم هست. به این معنا که مرد رو جذب خودش میکنه، مرد رو مجذوب و محبوب خودش میکنه. این تجاذب، این جذب کردن مرد در واقع مظهریت اوست نسبت به فاعلیت حق. اینها البته خیلی توضیح داره، من میخوام مختصر خدمتون عرض کنم. لذا ایشون نتیجه میگیره که مقام زن از حیث معنوی از مرد، یعنی جنس زن، اون روحانیت زن، عرض شود خدمتون که از مرد بالاتره، چون مظهریتش نسبت به حق بیشتر از مرده. لذا میفرماید اگر زن بخواهد حق را مشاهده کند، شهود حق در زن کامل تر است از شهود حق در خود مرد. بعد مفصل دیگه عرض شد خدمتون این مطلب رو شاخه داده، بحث داده مفصل. بنده هم توی اون عرض شد نوشته های خودم اووردم، خیلی تفصیل داده این بحث رو، حالا ما واردش نمیشیم. اما یک مطلب دیگه هم که خدمتون عرض کنم راجع به این موضوع، جالبه که بدونید که ابن فارز، شاید اسمشو شنیده باشید، ابن فارز مصری شاعری است در میان عرب که به مثابه همین حافظ ماست. حافظ رو ما چطور قبول داریم، چطور اشعارش بین ما رایجه، جناب ابن فارز هم بین عرب عرشبت شناخته شده است. یک کسی است که اشعارش اشعار عرفانی است در عین لطافت، ابن فارز مصری. البته می‌فرمایند که بزرگان اشعار ابن فارز از جهت معنوی و عرفانی از اشعار جناب حافظ رفیع‌تره، اما از حیث لطافت حافظ لطیف‌تره، یعنی این تمایز بینشون هست. ایشون یک قصیده خمریه داره، یکی از ابیاتش اینه که جالبه، نکتش اینه که به خداوند ضمیر مؤنث برگردونده، به خداوند ضمیر. خیلی از مخالفین عرفان این حرفا رو میزنن در رد عرفا و عرفان، حالا ما کاری نداریم به اونا، ولی اینها همش تعویل عرفانی داره. ایشون میفرماد که علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدلک ان ظلم الحبیب هو الظلم. میفرماد که بر تو باد که ذات رو، ذات حق رو شریک نکنی در چیزی، یعنی اگر میخوای ذات رو محبوب خودت قرار بدی شریکی نیاری، اما اگر خواستی از اون مقام وحدت تنزل کنی به مقام کثرت، پس بر تو باد که به ظلم حبیب. ظلم حبیب یعنی آب دهان محبوب. خب آب دهان محبوب در اشعار فارسی ما هم زیاد استفاده شده، که دوستانم از جناب سعدی خوند که گواراترین چیز برای محب آب دهان محبوبه. حالا برخی حالا چاید یه جور دیگه فکر بکنن، اما عرض کردم اینا رو از حیث شما عرض شد خدمتتون که عرفانی نگاه کنید، خیلی مادیش نکنید. بله میفرماید که بر تو باد آب دهان محبوب. حضرت آیت الله قاضی که میشناسید این بزرگوار رو، ایشون در شرح این بیت فرمودن که آب دهان محبوب در اینجا یعنی حضرات معصومین علیهم السلام، یعنی حضرات معصومین همچین نقشی دارن. خب من به جناب آقای سیامی عرض می‌کردم قبل از این جلسه، میگفتم چه خوبه که دوستان وقتی اشعار عاشقانه میگن این اشعار عاشقانه بطن داشته باشه، یعنی بطن عرفانی داشته باشه. اگر شما نگاه بکنید مثلا به جناب حافظ، میبینید که اشعار جناب حافظ ظاهرش ظاهر عاشقانه است اما قابلیت تأویل داره، یعنی چون یک عارف شعر گفته، شعر عاشقانه گفته، این شعر تأویل پذیره، ازش معانی عرفانی استفاده میشه. چقدر خوبه که ما به این جنبه ها توجه داشته باشیم، جنبه های هم لطیف عاشقانه هم ظریف عارفانه، اینا رو با هم دیگه ما عرض شود با هم استفاده کنیم. در هر حال جناب ابن فارز اینطوری برخورد کرده که به ذات مقدس اله ضمیر مؤنث برگردونده. خب این مقام زن است. من به یکی از اساتید این تحقیقات رو عرض می‌کردم که آقا چطور جناب ابن عربی اینطوری خیلی مقام زن رو رفیع کرده؟ چون فهمودن حقیقتا هم چیزی هست، اینطور نیست که ایشون بخواد مثلا مبالغه بکنه، اما اینها مقدمه چی نیست برای اینکه وارد بشه و مقام حضرت زهرا رو تثبیت کنه و توضیح بده. حالا ما این مقدمه رو داشته باشیم راجع به مقام زن، که وقت فکر نکنیم مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها استثناست. خیلی هم میگیم آقا حضرت زهرا، میگن آقا استثناء حضرت زهرا بین زنان. نه اینطور نیست، این مقام زن است و حضرت زهرا این قوایی که در وجود او بوده رو ابراز کرده، اظهار کرده و اینطور شده گل سرسبد زنان و مردان عالم. خب شنیدید که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کردن که پیامبر یک لقبی دادن به حضرت زهرا، به صدیقه طاهره سلام الله علیها، فرمودن تو ام ابیهای. ام ابیها رو ما خیلی ازش ساده میگذاریم، در حالی که ساده نیست. ام ابیها یک بار عرفانی داره. اینات داشته باشید کلمات معصومین از باب تعارفات عرفی نبوده که مثلا حالا بگیم که چون دخترشون بوده خیلی زحمت میکشته برای پدرش و پدر به او فرمودن تو مادر منی، نه از باب بیان احساس و مثلا یه احترام خاصی نبوده. این معنا داره، اینو باید دقت کنیم. ام ابیها همینجوری الکی نیست. ام ابیها از اون طرف هم ام الائمه. ام در لغت یعنی ریشه، اصل و ریشه هر چیزی رو بهش میگن ام. مادر است که قوای فرزند رو به فعلیت میرسونه. نقش تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی اون چیزهای نهفته، اون قوای نهفته در وجود یک شخص رو شما به فعلیت برسونید. بهت میگن تربیت. مادر ام یعنی اصل و ریشه فرزند است. خب با این تعبیر پیامبر میشود چی؟ فرزند حضرت زهرا. چون عرض کردیم که تعارف نیست، یک مطلبی است که عین حقیقت و واقعیته. حضرت زهرا مادر است و پیامبر فرزند او، اما وجهش چیه؟ راز و رمزش چیست؟ این است که ببینید پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از اللهم صل علی محمد و آله، از بدء دعوت تا رحلت در این چند سال ایشون فرصت نیافتن که همه اسماء و صفات حضرت حق رو جلوه‌گر کنن. ببینید مظهر جامع اسماء و صفات بودن حضرت، اینات داشته باشید، بیان عرفانیه، مظهر همه اسماء و صفات بودن اما به ظهور نتونستن برسونن این اسماء و صفات رو، یعنی این اسماء و صفات جلوه کنه، دیده بشه از حضرت. یعنی وجود حضرت یک وجود اجمالی است، یعنی ولایت، شمس ولایت در این پیکر مبارک غروب کرد، اما به نحو اجمال ولایت تفصیل پیدا نکرد. این راز و رمز ولایت، اسرار ولایت تفصیل پیدا نکرد. کسی که موجب شد این اسرار ولایت از اون مقام اجمال به مقام تفصیل برسه کی بود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. صلوات اینت بفرمی صلی علی محمد وال. یا دوستان خستن یا صحبت های مخسته کننده است. اللهم صلی علی محمد وال محمد و عجل فرج. این مقام حضرت زهراست که ام ابی هاست. یک بار دیگه، ام ابی ها یعنی اون شأنی از حضرت زهرا سلام الله علیها که پیامبر میشود فرزند او، یعنی ولادت روحانیه ثانویه پیامبر مکرم از بطن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این ولادت ثانوی است. اینا داشته باشید، از اون طرف هم ام ابیها هم ام الائمه. یعنی اگر کسی بگه اصل و ریشه پیامبر امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام حضرت زهرا است، سخن به حق گفته، چون خود پیامبر فرمودن ام ابیها. وقتتون رو نمیگیرم، یک شعری است از استاد بزرگوار شیخ رضا جعفری که حتما شنیدید، بنده خب یک بار دیگه براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای حضرت مؤنث در جمع مردها، ای نازک شکستنی اینجا کجا شما؟ ای سیب نوظهور، نزول شما به خیر، خوش آمدید از سفر باغ از خدا. اوقات زیر سایه طوبی چطور بود؟ اینجا جهنم است، نپرسید حال ما. 40 سال منتظر شده یک مرد بی پسر، از شاخت بچیند و بی هیچ ادعا. حالا که تشنه می شودت چشمه می شوی، وقتی گرسنه می شودت می شوی قضا. 9 ماه صبر کردی و 9 سال زندگی، 9 سال عاشقی کن و این 27 را. یک سفره کن به وسعت باغ فدک زمین، دعوت کن از تمام اهالی روستا، یکتایی و بدون مثل، مثل هیچ کس، مثل علی که شوهرتان، مثل مصطفی. تو با ظهور این دو نفر مو نمیزنی، خانم بگو شما یکی هستید یا ستا؟ هم بوی یاس داری و هم بوی سیب و به، میخواستم ببویمت ای گل جدا جدا. هر روز نور میخورد از چشمهایتان، سیاره گرسنه خورشید ناشتا. تو کار خانه میکنی اما بدون دست، بر خاک راه میروی اما بدون پا. خسته شدی از این همه کثرت، از این نزول، خسته شدید از تو و من، او شما و ما. تاول زده است دست شما، خاک بر سرم. دستاس را به من بده خانم. چرا شما؟ آیا کسی بدون وضو دست زد به تو؟ آیا کسی بدون وضو دست زد به تو؟ ای سیب گونه های تو سرخ از حیات، چرا من پهلوی تو هستم و تو چشم های من؟ من ضربه میخورم و تو باقی ماجرا. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. ببخشید وقتتون رو گرفتم، حلال کنید بنده رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.